همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 هجری قمری برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و داییش آموخت و برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکو خان مغول به ایران و پایان یافتن فرمان روایی اسماعیلیان، هولاکو خان خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را به وزارت خود برگزید. هولاکو با مشورت خواجه نصیرالدین و علارغم مخالفت برخی کارگزاران خود بغداد را فتح کرد. پس از این فتح بزرگ بود که خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد. رصدخانه با کتابخانه بزرگ با 400 هزار کتاب نفیس و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. خواجه نصیرالدین طوسی در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته‌ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. از خواجه نصیرالدین بیش از 150 اثر که مشتمل بر کتاب‌ها، رسالات و نامه‌های او می‌شود به یادگار مانده است. محققان بر این باورند که از 5 کتابی که در زمینه منطق نوشته شده، اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی از همه مهمتر است. خواجه نصیر در دانش ریاضیات تبحر خاصی داشت و آثار ارزشمندی را در این زمینه به جای گذاشته است. او نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به نجوم توسعه بخشید. عزیزان، کتاب‌های ریاضی خواجه نصیرالدین طوسی در مقایسه با کتاب‌های ریاضیدانان قبل از خود مزایایی دارد. از جمله اینکه خواجه نصیر در استخراج قوانین ریاضی و وضع اشکال و استنباط قضایا فوق‌العاده ماهر بوده و چون به مبادی و قضایای اساسی که هندسه مسطح قائم به آن است احاطه کامل داشته، توانسته است قضیه خطوط موازی هندسی را بر فرضیاتی مبتنی کند و قضایایی طرح کند و برهانهایی اقامه نماید که ریاضیدانان پیش از او به آن پی نبرده بودند. خواجه نصیرالدین طوسی اولین کسی است که حالات ششگانه برای مثلث کروی قائم الزاویه قائل شده است. تحقیقات خواجه نصیرالدین طوسی در مثلثات با تحقیقات دانشمندان عصر حاضر اروپا تطبیق می کند و به همین دلیل نام این دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب‌های مثلثات ذکر شده است. دانشمند بزرگ ایرانی در ریاضیات تحریرهایی بر آثار برخی ریاضیدانان چون اقلیدوس، آرشمیدس و بطلمیوس نوشت. ویژگی این تحریرات خواجه نصیرالدین طوسی آن است که خواجه در تحریر کتابهای ریاضی یونانی ناقلی نبود که بدون بصیرت کلمه عربی را جانشین لغتی یونانی کند، بلکه وی استادی ماهر و مؤلفی قادر بود که مقاصد و مفاهیم را به گونه‌ای روان و آسان بیان می‌کرد و در حقیقت این عالم بزرگ ایرانی علوم ریاضی را برای علمای عهد خود و کسانی که بعد از او به مطالعه و تحقیق در ابواب این علوم می‌پرداختند علمی سهل الوصول ساخت. به عبارت دیگر، خواجه نصیرالدین طوسی توانست بسیاری از ترجمه‌های قدیم را در ریاضی با دقت مطالعه و آنها را تصحیح کند و بار دیگر تألیفی به وجود آورد که خالی از هر گونه نقصی باشد تا طالبان این علم بتوانند کتاب‌های ریاضی یونانی را که پیش نیاز مراحل مختلف تحصیل در این علم بود با ترغیب و نظمی خاص که به دست خواجه تحریر شده بود مطالعه کنند. عزیزان، معروفترین آثار نجومی خواجه نصیرالدین زیج ایلخانی و تذکرت و فی علم الهیئت است. وی همچنین کتاب تنسوق نامه و کتابهایی در زمینه اختربینی نوشته است. رساله تذکرت و فی علم الهیئت خواجه نصیر شاید کامل ترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطا و معرف تنها الگوی ریاضی جدید حرکات سیارات است. این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته های منجمان بیزانسی به دست کوپرنیک رسیده و متضمن تازه های نجومی کوپرنیکی به استثنای فرضیه خورشید مرکزی آن است. یکی دیگر از مزایای آثار خواجه نصیرالدین طوسی اختراع آلات و ادوات دقیق رصدی برای رصدخانه مراغه است که در رصدخانه های قبلی نبوده است. او با این کار توانسته است علم فلکی را به بالاترین حد خود برساند. دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی با اینکه سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بوده، روشن‌ترین راهی را که برای رسیدن به جهان جاودانی نشان می‌دهد، دیانت است. اگرچه در تمام نوشته‌های خود دم از استقلال و معرفت می‌زند، اما آشکارا می‌گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می‌شود و حقیقت دانش را دین می‌داند که تسلی بخش جان‌ها و روان بخش کالبدهای افسرده است. خواجه نصیرالدین طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است و رصدخانه وی یک مؤسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش، یعنی کتاب بیرونی، کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین فلاسفه اسلامی است که تعلیمات مشائی ابن سینا را پس از آن که در طول دو سده در محاق علم کلام قرار گرفته بودند احیا کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب تدریجی مکتب‌های مشائی و اشراقی است. اخلاق ناصری وی رایج‌ترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان هند و ایران بوده است. تجرید العقاید او در کلام مبنای الهیات اصولی شیعه 12 امامی است. همراهان گرامی، در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت تا بقایای کتاب‌های تاراج رفته توسط مغول‌ها را جمع‌آوری کند و به مراغه بیاورد. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی‌حجه همان سال در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. خواجه نصیرالدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مغول درخشید و در هر شهری که پا گذارد آنجا را به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود. جورجی زیدان نویسنده مسیحی درباره خواجه چنین می نویسد: علم و حکمت به دست این ایرانی در دورترین نقطه های بلاد مغول رفت. تو گویی نور تابان بود در تیر شامی. خواجه نصیرالدین طوسی را نمی توان یک دانشمند محصور در قلم و کتاب به شمار آورد. او هرگز زندگی خیش را در مفاهیم و واژه ها خلاصه نکرد. آنجا که پای اخلاق و انسانیت به میان می آمد، او ارزش‌های الهی و اسلامی را بر همه چیز ترجیح می‌داد. خواجه از زندان نفس و خودخواهی رها شده بود، زندانی که با علم و دانش نمی‌توان از آن بیرون آمد، بلکه رهایی از آن ایمان به خداوند متعال و تقوا و عمل صالح لازم دارد. با وجود آن که قرن‌ها از عصر خواجه می‌گذرد، ولی هنوز سخن، رفتار و دانش او زینت بخش مجالس و محافل اهل علم و دانش است. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.